پشت و پناه ما. ای خاک من ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من ایران من دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
بله، هیچ جا نمیتونه وطن باشه و این من و شما این که وظیفه داریم برای سربلندی کشورمون تلاش کنیم. ساعت 21:09 شب هست و رادیو معارف برای این لحظه شما برکرانه فرات رو آماده کرده، فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آملی و موضوع نهضت حضرت سیدالشهدا علیه السلام از نگاه حضرت آیت الله آملی و تحلیلی که نسبت به این قیام دارن.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فرا.
بر کرانه فرات
قنده تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این قنده.
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی.
گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قنده تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان سلام الله علیه بود، چون خود اون حضرت راز نهضتش را ادامه راه رسول اکرم و امیر المؤمنین سلام الله علیهما بیان کرد، تفسیر نهضت اون حضرت بدون آشنایی کامل به سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و سیره رسول اکرم علیه آلاف التحیه والثناء ممکن نیست. حضرتش فرمود و اسیرو به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. سیره امیر المؤمنین همون سیره رسول اکرم علیهما الصلاه و علیهما السلام بود، جدای از اونه بود، زیرا اون انسان کاملی که به منزله جان رسول اکرم است، روش او هم سیره رسول اکرم خواهد بود. و اگر ما خواستیم سیره علی ابن ابی طالب را تحلیل کنیم، باید سیره مبارکه رسول اکرم تحلیل شود. و سیره رسول اکرم را قبل از هر چیز باید قرآن تبیین کند، چون رسول اکرم هم مفسر علمی قرآن است و هم مفسر عملی، و قرآن کریم سیره رسول اکرم را نورانی کردن جامعه می داند. نمونه های افرادی که جامعه را روشن کرده اند قرآن کریم بازگو کرد. بخشی از این نمونه در سوره ابراهیم به نام سیره موسای کلیم مطرح بود و بخش دیگر مربوط به خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. اگر ابراهیم محور رشد شد، اگر او علیه طاغوت زمان قیام کرد و دست به تبر کرد و حاضر شد که طعمه امواج آتش بشود ولی بت پرستی رواج نداشته باشد، اگر او معیار رشد است، کسی که راه او را نمی رود رشید نیست و کسی که رشید نبود سفیه است. لذا فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یعنی کسی که راه ابراهیم را نرفت خود را تسفیه کرد، سفیهانه به سر برد. ممکن است یک عقل سوری در زیست او مشاهده بشود، ولی او قبل از هر چیزی خود را تسفیه کرده است. انسان یا رشید است یا سفیه، یا راه ابراهیم را طی می کند یا نه. اگر راه او را طی کرد می شود رشید، و اگر راه او را نپیمود می شود سفیه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اما چه کسانی می توانند راهی راه ابراهیم باشند؟ آیا با تفکر یهودیت ممکن است کسی راهی کوی خلیل حق باشد؟ آیا با تفکر تثلیث مسیحیت می توان راهی راه ابراهیم شد؟ آیا با الحاد و انکار واقعیت و حقیقت می توان با هر گونه خرافاتی مبارزه کرد و راه ابراهیم را طی کرد؟ قرآن کریم می فرماید نه. نه، اونها که راه یهودیت را می پیمایند راهی کوی اون حضرتند، نه اونها که تفکر ترسایی دارند راهی کوی اون حضرتند، نه اونها که به بیماری الحاد و شرک مبتلایند سالک کوی اون حضرتند. زیرا و ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی اگر کسی خواست با خرافات مبارزه بکند، نه میتواند مشرک باشد، نه میتواند یهودی باشد، نه میتواند مسیحی، زیرا همه اینها با خرافات آمیخته است. اون مرامی که با خرافات عجین شده است هرگز ضد خرافات نمی شورد. و خود ابراهیم حنیف بود. حنیف یعنی کسی که می کوشد از وسط راه فاصله نگیرد. دین حنیف چون دین مستقیم است و انسان حنیف انسانی است که تمام تلاشش بر وسط راه است. این که فرمود غیر متجانف لاسم، برای آن است که انسان تبهکار حتما کوششش به سمت پیاده رو رفتن است. به اون سمت رفتن سرانجام سقوط است. انحراف یک درجه ای سرانجام سقوط را به دنبال دارد. فرمود این دین حنیف بود و ابراهیم یک مسلمان حنیف بود و هرگز به شرک تن در نداد. این یک بخش قرآن که سیره ابراهیم خلیل را تشریح می کند. بعد می فرماید کسانی که راهی کوی خلیل حقن پیروان راستین او بودن و پیامبر اسلام است و مؤمنین همراه پیامبر. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاز النبیو و الذین آمنو و الله ولی المؤمنین. بعد از این که اون بخش نفی را ذکر فرمود یهودیت نمیتواند پیرو خلیل حق باشد، مسیحیت نمیتواند، شرک و الهات نمیتواند، اونگاه به بخش اثبات قضیه رسید. فرمود پیامبر اسلام است که میتواند راهی را طی کند که خلیل حق طی کرد. پیروان ابراهیمیان که راه او را ادامه میدهند و مؤمنین به پیامبر اسلامن که سالکان کوی خلیلن. این اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هاز النبیو و الذین آمنو. اگر حسین ابن علی فرمود راه من راه پیامبر و علی است و اگر راه علی همون راه پیامبر است و اگر راه پیامبر همون راه ابراهیم خلیل علیهم آلاف التحیه و الثناست، پس حسین ابن علی راه خلیل حق را طی می‌کند و سیره او سیره خلیل است. سیره خلت این است که انسان از مرگ نهراسد. وقتی قرآن کریم جریان مبارزات نظامی و سیاسی خلیل حق را بازگو می کند می گوید حراس از مرگ در حرم امن هستی ابراهیم راه نداشت. گفتند تناب منجنیق خاکستر شد و همه اون ابزارها به صورت رماد در آمد. ابراهیم را به این آتش تهدید کردن و در این آتش انداختن و او بین آسمان و زمین تومه این آتش است. گفتن از خدا بخواه، گفت او که میداند خواستن از او روانی. نه تنها از جبرائیل نمیطلبم، خدا را میخوانم، از او چیزی نمیخواهم، زیرا مردن که انسان را از بین نمیبرد چیز بدی نیست. شهادت که نقص نیست تا من از خدا بخواهم که مرا نسوزانم. و کسی که سیره او سیره ابراهیم است باید این چنین باشد. سالار شهیدان مدعی است که من سیره انبیای سلف را دارم. ببینیم در تشریح شهادت طلبی و مرگ در راه خدا خواستن سخن سالار شهیدان چیست. در مکه هنگامی که خواست از مکه به سمت عراق حرکت کند، مردم را به شهادت طلبی تشویق کرد. می‌فرماید مرگ گردنگیر نیست، گردن بند است. اگر یک جوانی بخواهد مزین شود خود را با گردن بند زینت می‌دهد. فرمود این مرگ گردن بند انسان است، این زیور انسان است، انسان که از زینت نمی‌هراسد. و من نیازمندم و مشتاقم و واله نیاکانم. ما اولهنی الى اسلافی، اشتیاق یعقوب الى یوسف. اگر یعقوب به یوسف دل بسته است این یک محبت معقول است، نه محبت عاطفی. یعقوب به سایر فرزندانش اینچنین دل نبست، اما به یوسف دل میبندد، چون اوست که میتواند مصر را اصلاح کند، اوست که میتواند درس امانت به مردم بدهد و درس عفت تدریس کند. بعد به مستمعین مکه و به همه مستمعان تاریخ فرمود این چنین نیست که من ندانسته اقدام بکنم، این چنین نیست که من یه احتمالی بدهم که طبق اون درصد و احتمال درصد قیام بکنم. من میدانم که کشته میشوم، این چنین نیست که به احتمال حیات و زندگی من قیام بکنم، منتها من زندگیم را در شهادتم میدانم. خویر لی مسرع انا لاقیه
مرا به زمین میزنن. مصارعه یعنی دو نفر کشتی بگیرن که کسی دیگری را به زمین بزند. مسروع یعنی زمین خورده. مسرع یعنی جایش انسان را به زمین میزنن. فرمود من میدانم که من را به زمین میزنن و برای من یه قبر مشخصی است و خویرلی مسرع انا لاقیه و چنی به اوتاری تتقطوها عسلان الفلوات بین النواویس و کربلا. این اعضا و جواری که الان میبینید اینا متصلن. گرگان کربلا این اعضا را قطعه قطعه میکنن، قطعه را به کوف و شام میبرن، قطعه را به دست ساربان میدهن. این سینه ها کوبیده میشود، مسحوق می شود، چیزی از بدنم نمی ماند. اینا را من می بینم. گرگانی که از کوفه و روسته های اطراف کوفه و بصره و روسته های اطراف بصره می آین، اینا این بدن رو قطعه قطعه می کنن. این طور نیست که من ندانم. الان در همون صحنه را می بینم و چنی به اوصالی تتقطعها اسلام الفلوات بین النواویس و کربلا فیملعن منی اکراشن جوفن و اجربتن سقبا. اون انبونهای توهی، اون شکمهای خالی را با این گوشت بدن من پر می کنن. اما لا محیس ان یومن خود تبل قلم. قضای الهی این است. دین در خطر است. با سخنرانی که دین از دست رفته بر نمی گردد، با نصیحت و موعظه دین فراموش شده که مذکور نخواهد شد. دین از دست رفته را با خون باید استرداد کرد. اینا انبانشون را، شکمشون را با خون من پر میکنن. فرمود ما پاره های تن پیغمبریم، گرچه اینها ما را تکه تکه و قطعه قطعه میکنن، ولی همه ما به حضور پیامبر میرسیم. ما در بهشت عدل به حضور اون حضرت میرسیم. ما نور چشم پیغمبریم. خدا وعده هایی که به پیغمبر داد به وسیله ما عمل می کند. خدا به پیامبر وعده داد که دینش را جهان شمول کند. ما کشته می شویم و پیامبر به وعدش می رسد. ما قرة العین رسولیم تقر بهم عینه و ینجز بهم وعده. خدا وعده به پیامبر داد. فرمود دینت عالمگیر می شود به وسیله شهادت ما. دین این چنین خواهد شد. ما کم نیاوردیم و کم هم نمی آوریم. این وضع من. الا من کان بازرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فینی راحل مصبحن انشاءالله. فرمود برنامه من این است. مرگ هم گردن بند است نه گردن گیر. انسان شهید به انبیا می رسد نه به افراد دیگر. و انسانی که در راه دین شهید بشود نور چشم پیامبر است و وعده های خدا که پیامبر داده شد به وسیله شهادت شهدا انجاز و عملی می شود. اگر کسی به فکر آب و خاک است نیاید، اگر وطن او یمن و حجاز و عراق و کوفه و بصره است نیاید، اگر او وطنی جز لقاء الله ندارد، او لقاء الله میهنیست، او خدا میهنیست، او به سمت من بیاید. من کان بازرن فینا مهجته و مبتلن علا لقاء الله نفسه هل یرحل معنا. پس حضرت راه ابراهیم خلیل را طی کرد. خواه با آتش خواه با شمشیر فرق نمی کند. بچه های او همون راه ابراهیم خلیل را طی کردند. وقتی دستور دادن خیام حسینی را بسوزانن، همون راه ابراهیم خلیل را فرزندان او طی کردن. اونها این چنین نبود که تسلیم بشود، یا اون چنان نبود که دست از انتقاد و اعتراض بردارد. این بیان سالار شهیدان در مکه نشانه همون شهادت طلبی ابراهیمی است. این یک بخش. وقتی حضرت اعلان کرد که من میروم، عبدالله ابن عمر آمد که آقا مرگ است و خطر است. فرمود مگر من نمی دانم؟ ابن عمر بدان، الا ان من هوان دنیا انه اهدی رأس و یحیی ابن زکریا الى بقیه من بقایا بنی اسرائیل. تو به من پیشنهاد می دی که در دنیا بمانم، مگر دنیا جای موندن است؟
از فرومایگی دنیا همین بس که سر مطهر یحیای شهید را برای یک ناپاک اسرائیلی هدیه میبرد. به من پیشنهاد میدی که در این عالم ببانم؟ اگر اینجا جای خوبی بود که انبیا میموندن. بسیاری از این اسرائیلی ها در بین طلوعین انبیا را شهید میکردن، بعد مشغول کارشون میشدن، گوی اصلا کاری نکردن. این تفکراتی که الان به صورت اسلام عموی عرضه شد ادامه راه همون اسرائیلی هاست. حضرت در این حال که میگوید من راه یحیی را میروم، مشخص میکند که عمویان راه اسرائیل را طی میکنند. این چنین نیست که من یحیی باشم و اونها هم مسلمان. اگر من یحییم اونها اسرائیلیم، و اگر من ابراهیمیم اونها اسرائیلیم. ممکن نیست کسی راه ابراهیم و موسی و یحیی را طی کند و طرف مقابلم یه انسان مسلمان باشد. این لکل فرعون موسی اصل کلیست به صورت مثل. این جریان در مکه گذشت. وقتی از مکه بیرون آمدن، امیر مکه دستور داد عده مسلح جلوی حسین ابن علی را بگیرن. حضرت در کمال مقاومت همه اینا را ترک کرد، اینا را به شکست وادار کرد و در کمال شهامت راه را ادامه داد. وقتی به تنعیم رسیدن که یکی از جاهایی است که برای عمره مفرده احرام می‌بندند، دید کالای تجاری و مال و تجارت که دارد به مکه می‌آید. معلوم شد که یزید ایرا برای مأمور رسمی و امیر رسمی مکه فرستاد. دستور داد ایرا مصادره کنید، اینا مال من است. حسین ابن علی خود را خلیفه مسلمین می‌داند. میگوید این اموال مسلمین در اختیار من است. در کمال قدرت همه اون اموال را مصادره کرد. یه همچه انسان نترس و مبارزی بود. این در مرز مکه است. فبود حالا هر جه میخواید برید، برید، این مال مال ماست. با همون مال شمشیر خرید، با همون مال نظامیان خودش تأمین کرد، با همون مال مسائل سیاسی کربلا را ترک کرد. فبود این مال مال ماست. نامی که برای مردم بصره می نویسد میگوید ادعوکم الالله و الى نبیهی فان تجیبونی و تطیع امری اهدکم سبیل الرشاد. من شما را به خدا و پیامبر دعوت میکنم، اگر حرفم را اجابت کردی که راه رشد را رفته ای. من شما را به رشد دعوت میکنم، چون راهم راه ابراهیم خلیل است. همین بیان را برای مردم کوفه نوشت، برای مردم مصر نوشت، همه را آماده کرد. مقداری که حرکت کرد عده‌ای حضرت را همراهی کردن. وقتی به بعضی از افرادی که از کوفه آمده بودن برخورد می کند و جریان مردم کوفه را سوال می کند، مثل فرزدق، اونا عرض می کنند مردم کوفه علاقمندن با شما باشند، اما ترسو هستن، شمشیر اونها به زیان توست ولی دلهای اونها به سود توست، این که فایده ندارد. حضرت هم فرمود ما را از چی میترسونی؟ از کمی ناصر و یاور میترسانی؟ لله الامر من قبل و من بعد کل یوم هو فی شأن فإن نزل القضا بما هو الرجا نحمد الله سبحانه و تعالی علی نعمائه و هو المستعان علی شکره و إن حال القضا دون الرجا نصبرو. فرمود اگر قضا و قدر به طوری تنظیم شد که ما پیروز شدیم، خدا را بر این پیروزی شاکریم و در این شکر از حضرتش استمداد میکنیم، و اگر مصلحت الهی طرز دیگری را اقتضا کرد راضی هستیم به رضای او، چیزی از ما کم نمیشود. این چنین نیست که ما با شهادت بکاهیم بلکه میافزاییم. فرزدق ما رو نصیحت نکن. فرزدق در این مسائل یک بخشی از مناسک حج و نذور حج را از حضرت سوال کرد و بعد خداحافظی کرد. وقتی در بین راه قدم به قدم جلوتر آمدن، البته امیر مکه کل جریان حضرت را به عبیدالله نوشت. عبیدالله تمام اون محدوده را قدغن کرد که حضرت نه به مدینه برود نه به کوفه بیاید و هیچ کسی از کوفه بیرون نمی آید مگر زیر پوشش مأمورین و هیچ کسی وارد کوفه نمی شود مگر زیر پوشش مأمورین. حضرت بعد از جریان مسلم ابن عقیل، کسی که از کوفه آمد گفت من درباره مسلم گزارشی دارم، می خواهم صلاح بدانید. در حضور بگویم یا در خفا، فبود ما با دوستان و اصحاب ما مطلب سری نداریم. هر چه مربوط به این انقلاب و نهضت است علنی است، در حضور همه بگو. اون گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگر دیدم بدن مطهر مسلم وهانی را در کوی و برزن میکشوندم. حضرت استرجاع کرد، به اظهار تأسف کرد، بعد به فرزندان مسلم فرمود شما آزادی، میخواهید با من بیایید، میخواهید نیایید، به همین اندوه بسنده کنید. عرض کردن دست از تو بر نمیداریم. سالار شهیدان فرمود ما یه مطلب سری نداریم، اگر کسی از ما شهید میشود به همه اعلان میکنیم، اگر شهید نمیشود به همه اعلان میکنیم. همه آزادن. عده‌ای بعد از جریان مسلم ابن عقیل و اعلان شهادت مسلم وهانی سلام الله علیهما دیدن حضرت سخنرانی کرد. همون به این که این رای که ما میرویم مرگ 100% به سراغ همه است و هر کس خواست برگردد برگرد. عده زیادی هم برگشت. فکر میکردن پسر پیامبر است، به طرف کوفه و بصره و عراق حرکت میکند، پذیرایی میشود، مهمانی به عمل می آید، اینا هم در کنار سفره نشستن استفاده می کنند. وقتی فهمیدن مرگ است و شهادت است، عده‌ای فرکت کردند و رفت. و عده خاصی که از مدینه با حضرت آمده بودند یا در مکه جزء صحابه خاص اون حضرت شده بودند، اونها حضرت را یاری کردند. این راه را حضرت همچنان ادامه می داد. در ثعلبیه مناظره بود، در زباله مناظره بود، هر کس می آمد پیشنهادی میداد و حضرت میفهمود به این که این چنین نیست، اون چه که شما طرح میکنید من ندانم، اما لکن الله سبحانه و تعالی لا یغلب علی امره، قضا و قدر خدا قطعی است و الان قضای الهی در این هست و به این تعلق گرفته است که من جان بدهم و دین زنده شود. الان دین در حال احتضار است، یک خون میطلبد، اون هم خون معصوم، نه هر خونی، فقط خون من لازم است که این دین محتضر را احیا کنم. الان در ما در این شرایطی، ما را به موندن دنیا نصیحت و تشویق نکن. نامه برای مردم کوفه بعد از رسیدن نامه مسلم و قبل از رسیدن شهادت، خبر شهادت مسلم برای مردم کوفه نوشت، به قاصدی داد که این قاصد وقتی گرفتار مأموران ابن زیاد شد این نامه را پاره کرد. او را به ابن زیاد تحویل دادن. گفت چرا نامه را پاره کردی؟ گفت نامه بود از حسین ابن علی برای رجال کوفه. اونها کی بودن؟ نمیدانم. گفت یا باید نام اونها را ببری یا معاذ الله حسین ابن علی سلام الله علیه ما را بد بگویی و اعلان انزجار کنی. گفت نام کسانی که مورد خطاب حضرت بودن نام اونها رو نمیبرم و اما درباره حسین ابن علی هر چه خواستی میگویم. در حضور مردم کوفه بر فراز منبر رفت و جریان را گفت. گفت حسین ابن علی دارد حرکت میکند، منو فرستاده است. کل اون پیام را گفت و بر امویان لعنت فرستاد و البته او را از همون پشت بام پرت کردن که چیزی از بدن شریف این قاصد نمونده است. ولی بالاخره با هوشیاری تا آخرین دقایق سعی کرد اون پیام را به مردم کوفه برساند.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا محضر بر و یا مختلف الملائکه.
السلام عليك يا فار الله وابن فار والوتر الموتور أشهد أن قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله